بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع در بحث، دو مطلبی که مربوط به جلسات گذشته است عرض می کنم، بعد وارد بحث می شم. مطلب اول در صفحه 305 سطر 16 عبارت اینطور بود: فما کانت تکون اشیا، پس کردن کانت تامت، تکون تامت، حالا هر کدوم فرق نمی کنه، اینطور معنا کردم: نبوده اند که اشیا باشند، یعنی اشیایی تحقق پیدا نمی کنه، اشیای متعدد تحقق پیدا نمی کنه، شیء واحد محقق میشه. بعد به نسخه مراجعه کردم، دیدم که عبارت به این صورت نیست، بلکه تکونو نسخه بدل کانته. یعنی شما عبارت رو به صورت فما کانت اشیا بخونید یا فما تکون اشیا بخونید درسته، دوتا با هم رو مصحح با هم نوشته، دوتا رو با هم نوشته، در حالی که با هم نیستند و ما متکلفانه معناش کردیم. حالا الان توضیح دارم که معلوم بشه، بله معلوم بشه که در اینجا ما یکیشو داشته باشیم کافیه. بله. مطلب دوم که باقی مونده صفحه 288 صفحه 288 سطر اول آمده: کما جا فی الوحی القدیم. اینه یه بند خدای از من سوال کرد، من یه دفعه به فکر افتادم که سلام علیکم، در وقتی که اینو میخوندم چطوری معناش کردم، آیا معنا کردم یا همونطوری رد شدم. حالا احتیاطا میخوام دو مرتبه توضیح بدم، اگه تکراره که خب تکرار تو کلمات ما زیاده، اگر هم تکرار نیست که جا داره که توضیح داده بشه. منظور از وحی قدیم، وحی قبل از قرآنه و ظاهرن منظور حدیث قدسیه، ظاهرن منظور حدیث قدسیه. حدیث قدسی حدیثی است که ما از زبان ائممون میشنویم، ولی قبل از اینکه ائمه برای ما بیان کنن به انبیاء سلف وحی شده، یعنی کلمات خداست که به انبیاء سلف فرموده شده و بعد هم به توسط ائمه برای ما بیان شده. یکی از تفسیرهایی که برای حدیث قدسی کردن اینه که عرض میکنن. پس این عبارت وحی قدیمه، یعنی وحی است که بر انبیاء سلف شده و به توسط ارکان اسلام، حالا پیغمبر یا ائمه، بیان شده، که داره اعرف نفسه که یا انسان تعریف و نفسه. بعد عبارتهای بعدی داره در کلام افلاطون، در بازم در کلام نبی علیه السلام داریم: من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینم توضیح بدم، در نوشته های اهل تفنن آمده، من نوشته های شیعه رو تفحص نکردم، در نوشته اهل تفنن آمده که در بحث درایه که حدیث موضوع رو توضیح میدند، در اینجا این مطلب مطرح شده که بعضی از احادیث موضوعن، یعنی جعل شدن، سندی در واقع ندارن، اصرار دارن که این من عرف نفسه فقط عرف ربه از احادیث مجعوله. سنی ها میگن، عرض میکنم من نظر شیعه ها رو ندیدم، اونها معتقدن که این جزء احادیث موضوع است، جزء حدیثی است که جعل شده و واقعیت نداره، اگرچه بین فلاسفه و عرفا معروفه، اما واقعیتی نداره. اون نظر این هاست دیگه. خب البته من اینو نمیخواستم توضیح بدم، میخواستم وحی قدیم رو توضیح بدم. حالا کشم افتاد به این من عرف نفسه و فقط عرف ربه، این رو هم فرض کردم. همینطور داشتم، بله عرض کردم، نمیدونستم که گفتم یا نگفتم، یه دو مرتبه برگشتم توضیح بدم. Thank you. خب حالا وارد بحث امروز میشه. در این فصل سوم که احکام برازخ مطرح بودن، ثابت شدیم که شیئی که محیط به کل عالم باشد، محیط به کل عالم جسمانی باشد و قابل انفکاک و انفصال نباشه، ما داریم و باید هم داشته باشیم. این رو اثبات کردیم، توضیحاتش هم گذشت، هم ثابت شد احاطش به کل جهان و هم ثابت شد عدم ترکیب و عدم انفصالش. الان میخوام ثابت کنیم وصف دیگری از اوصافش را. میخوام بیان کنیم که اون موجودی که محیط است به کل عالم اولا جسمانی است، ثانیا جوهر است، یعنی در مجموع جوهر جسمانی است. این رو میخوام اثبات کنیم. این مطلب رو مصنف در عبارتش آورده و اثبات کرده. شارح به عنوان شرح قبل المد از وعلم شروع میکنه به اثبات این مطلب، مطلب رو اثبات میکنه، وقتی تموم شد میگه که و الهذا اشار المصنف به قولهی تا آخرش. پس ما ابتدا حرف شارح رو میخونیم و توضیحات رو عرض میکنیم تا به کلام مصنف برسیم. شارح با دو تا مقدمه نتیجه ای میگیره، روش کارش اینه در این بحث، با دو تا مقدمه نتیجه میگیره، بعد درباره این نتیجه توضیحاتی میده و اوصافی ذکر میکنه، منتهی میشه به جسمانی بودن و جوهر، منتهی میشه به جسمانی بودن و بعد جوهر جسمانی بودن این فلک. ما ابتدا این دو مقدمه شو ذکر میکنیم تا نتیجهش گرفته بشه، بعد خود ایشون این دو مقدمه رو اثبات هم میکنه، ما هم اثبات میکنیم. وقتی نتیجه گرفته شد در مورد نتیجه صحبت میکنیم تا منتهی کنیم امر رو به این که این فلک جوهری جسمانی. این تمام نحوه استدلال ایشونه که با دو مقدمه نتیجه میگیره و درباره اون نتیجه توضیحاتی میده، با اون توضیحات اولا، یعنی با توضیح اولش ثابت میکند که فلک جسمانی است، با توضیح دومش ثابت میکند که فلک جوهره. این همه انشاءالله بیان میشه. این کل بحثی است که اینجا مطرحه. خب اما اون دو مقدمه، مقدمه اول اینه که در بین جهات سبتی که تصور میشوند دو جهت اختلاف طبیعی دارند. این مقدمه اول، یکی جهت فوق، یکی جهت صفر. مقدمه دوم اینه که اختلاف جهت اگر طبیعی باشد احتیاج به علت اختلاف هست، یعنی باید این اختلاف علت داشته باشه. نتیجه میگیرن که پس فوق و تحت باید علت داشته باشه و به توسط علتی تعیین بشه. این نتیجه هست که این نتیجه توجه میکنید هیچ ربطی به جسمانی بودن، به جوهر جسمانی بودن فلک نداره. البته ما ازش بعدا این استفاده رو خواهیم کرد، ولی تا اینجا جوهر جسمانی بودن فلک هیچ بحثش مطرح نمیشه، بعد از این مطرح میشه. پس مقدمه اول اینه که بین فوق و تحت که دو جهت، بین فوق و تحت اختلاف طبیعی هست. مقدمه دوم اینه که هر اختلاف طبیعی علت میخواد. نتیجه اینه که پس فوق و تحت هم علت میخوان، فوق و تحت علت میخوان و علتشون فوقیت و تحتیت رو تعیین میکنه. مقدمه اول اثبات میکنیم که اختلاف بین فوق و تحت اختلاف طبیعی است. این رو اثبات میکنیم. اولا باید بدونیم که ما 6 تا جهت داریم و ثانیا باید بدونیم که در بین این 6 جهت دو جهتمون جهت طبیعی هستند، بقیه جهت های قراردادی هستند. بعد از اینکه این دو مطلب معلوم شد، معلوم میشه که اختلاف این دو جهت طبیعی هم اختلافشون طبیعی است، همونطور که خود دو جهت طبیعی هم دوئیتشون اختلافشون طبیعی است، اون چهار تا جهت دیگه همونطور که خودشون قرار دادی هم اختلافشون هم قرار دادی است. اما توضیح این مطلب که ما شش تا جهت داریم، ایشون میفرمان که در عالم سه تا خطی که بر هم عمود باشن میشود رسم کرد. یه خط به عرض، یه خط به طول، یه خط هم به عمق. سه تا خط بر هم عمود میشن، بیش از سه خط عمود نمیتونیم رسم کنیم. هر کدوم از دو خط، هر کدوم از خط ها هم دو جهت دارن، یعنی دو طرف دارن، یه ابتدای انتها. پس مجموعاً برای عالم شش تا جهت تصور میشه، یعنی سه تا خط در درون عالم تصور میکنیم، هر خطی ابتدا و انتها داره، یعنی دو طرف داره، پس مجموعاً شش طرف برای عالم حاصل میشه. یه طرف عمق، یه طرف فوق، یه طرف سفله، که اینا دو طرف خط عمق رو تشکیل میدن. چهار طرف دیگه که مربوط به دو طرف طول و دو طرف عرضن، عبارتند از قدام و خلف، یمینی و یسار. این شش جهت رو ما داریم. این شش جهت دو جهتش طبیعی است که فوق و تحت باشه، و چهار جهت دیگه که قدام و خلف و یمینی و یسار باشه طبیعی نیست، بلکه قراردادی است. قهرن اختلافی هم که بین فوق و تحت طبیعی میشه، اختلافی هم که بین یمین و یسار یا قدام و خلف قرار داده میشه. سلام علیکم. بیان این که اختلاف طبیعی است اینه که اگر کسی پاش به زمین باشد و سر به طرف بالا داشته باشه، گفته میشه که او قسمت بالاترش رو میگیم فوق، قسمت پایین پاش رو میگیم صفر. حالا اگر این آدم برعکس شد، دستش رو گذاشت زمین، پاها رو کرد هوا، در این صورت نمیگیم اونچه که بالا سر اوست فوقه و اونچه که پایین پای اوست صفره، فوق و صفر عوض نمیشه. میگیم این آقا فوق رو تحت قدمه قرار داده و سفل و فوق رأس قرار داده، یعنی میگیم این آدم تغییر کرده، نمیگیم فوق و سفل تغییر کرده. پس معلوم میشه که فوق و سفل با تغییرات ما تغییر نمی کنه، یه امر طبیعی است و امر طبیعی اختلافش و تغییرش دست ما نیست. ما خودمون رو تغییر میدیم، میبینیم فوق و سفل تغییر نشد، ما تغییر کردیم، او تغییر نشد. از اینجا میفهمیم که فوق و صفر قراردادی نیستن، بلکه طبیعی هستن، لذا با تغییر ما تغییر نمی کنن. برخلاف قدام و خلف، وقتی ما رو به این پنجره نشسته باشیم، پنجره میشه قدامون، دیوار میشه خلفمون. اگر وارونه شدیم، پنجره میشه خلف، دیوار میشه قدام، یعنی خلف و قدام عوض میشه، با عوض شدن ما اینا عوض میشن. یا یمین و یسار، الان مثلا این طرف دست راست، این طرف دست چپ، اگه ما پشت رو بشیم وارونه بشیم، این عوض میشه، یمین و یسار عوض میشه. پس یمین و یسار رو با تغییر خودمون میتونیم عوض کنیم، قدام و خلف رو هم با تغییر خودمون میتونیم عوض کنیم. اگر چنینه، پس قدام و خلف و یمین و یسار قرار دادی هند، اختلافشون هم قرار دادی است، ولی فوق و سفل رو با تغییر خودمون نمیتونیم تغییر بدیم. از اینجا میفهمیم که فوق و سفل طبیعی است، اختلافشون هم طبیعی است. پس مقدمه اول ثابت شد که اختلاف بین فوق و سفل اختلافی است طبیعی.
در مقاله اومده شما اینطور تغییر نمی‌کنه.
مغرب و مشرق جهت از جهات ست نیستند. مغرب و مشرق از جهات ست نیستند. مغرب و مشرق و شمال و جنوب از جهات ست نیستن، ما بحث در جهات ست داریم. مغرب و مشرق رو با اون خطای فرضی درست نکردیم، مغرب و مشرق با خورشید و زمین درست میشه، شمال جنوب با اون ستاره جدای ستاره مثلا چی درست میشه. اینا ربطی به این خطوط فردی نداره. ما الان جهات ست رو مورد بحث داریم، نه مغرب و مشرق و شمال جنوب. بله مغرب و مشرق و شمال جنوب هم جهات حقیقی هست، اونا فرق نمی کنن. ما الان بحث در اونها نداریم، بحث در این شش جهتی داریم که مقابل همان. مغرب و مشرق این شش جهت داخل نیستن. در این شش جهت میگیم که چهار جهتش قراردادی هست، دو جهتش طبیعی هست. علت طبیعی بودن این دو جهت و قراردادی بودن اون چهار جهت هم روشن شد. و بعد از اینکه خودشون طبیعی هم گفتیم اختلافشون هم طبیعی هم. یا اگر خودشون قراردادی بودن اختلافشون هم قراردادی است. یعنی دویت دارن، اختلاف یعنی دویت داشتن. فوق و صفر دو تان، اگر اختلاف نداشتن که یکی بودن. فوق و صفر دو تان، دو تا بودنشون هم طبیعی است. یعنی یک عامل طبیعی فوق رو فوق کرده، صفر رو صفر کرده، نه اینکه ما فوق رو فوق کرده باشیم صفر رو صفر. بله تقابل بفرمیدم نداره. تقابل دویت هر چی اسمشو میذارید، این دوتا دوتا هستن، اختلاف دارن، تقابل دارن، اختلاف دارن. حالا چه تقابل رو چه اختلاف رو مانه تقابل بگیرید، که مانه دوتا بگیرید فرق نمی کنید، چون دوتای اینجا تقابل هم دارن، اختلافشون به نحو تقابله. تقابل یعنی مقابل همه ها، نه تقابل اصطلاحی. البته تقابل اصطلاحی هم میشه گرفت، اضافه از باب اضافه متضاعفانه. بر این مقدمه اول توجه این ثابت شد. مقدمه دوم، هر اختلاف طبیعی احتیاج به علتی دارد که این اختلاف را ایجاد کرده باشد. اختلاف طبیعی خود به خود حاصل نمی شود، بلکه احتیاج دارد به عامل اختلاف، و اگر ما این عامل اختلاف رو نداشته باشیم اختلاف طبیعی حاصل نمی شود. این هم مقدمه دوم، این هم احتیاج به استدلال داره. این هم احتیاج به استدلال داره. استدلالش اینه، استدلالش در مورد بحث ما اینه، ما نمیخوایم بر خود این مقدمه کلی استدلال کلی بکنیم. استدلال رو جوری مطرح میکنیم که مربوطه به بحثمون بشه، یعنی خود جزئی بشه. اگرچه میتونیم استدلال کلی هم بکنیم، ما تا احتیاج نداریم، فعلا به همین بحث جزئی اکتفا میکنیم. این فرماد اگر فوق و صفر اختلاف عامل اختلاف نداشتند، خب مختلف نبودند. اگر عامل اختلاف نداشتند مختلف نبودند، و اگر مختلف نبودند این چنین نبود که بعض اجسام فوق را انتخاب کنند و بعض اجسام صفر را انتخاب کنند. به صورت یک قیاس استثنایی استدلال میکنه، اگر فوق و تحت عامل اختلاف نداشتند و در نتیجه مختلف نبودند، یلزم که تمام اجسام فوق رو و صفر رو یکسان انتخاب کنند، و چنین نباشد که بعضی ها فوق رو و بعضی ها صفر رو انتخاب کنند. در حالی که تاری باطله، میبینیم که بعض اجسام فوق رو انتخاب میکنند، اگر اجسام سبک باشند مثل دود و بخار، و بعض اجسام صفر رو انتخاب میکنند، اگر اجسام سنگین باشند مثل مثلا خاک و سنگ و این چیزا. از اینجا میفهمیم که از اختلاف انتخاب اجسام میفهمیم که جهات مختلفند، یعنی فوق و تحت مختلفند. از اختلاف اینها میفهمیم که عامل اختلاف دارن و بدون عامل اختلاف نمیتونن باشن. اگه عامل اختلاف نداشته بودن خودشون هم اختلاف نداشتن. توجه کنید هر دو مقدمه رو اثبات کردیم. مقدمه اول این بود که فوق و تحت دو جهت طبیعی و اختلاف طبیعی دارن. مقدمه دومی بود که هر دو چیزی که اختلاف طبیعی داشته باشن عامل اختلاف دارن. نتیجه این میشه که فوق و تحت هم عامل اختلاف دارن. ادامه بحث در باره همین عامل اختلافه، که این عامل اختلاف چه اوصافی باید داشته باشه. دو تا صفت برای ذکر میکنیم و ثابت میکنیم. بعد از ثابت شدن نتیجه میگیریم که این عامل اختلاف که همون فلک الافلاک باید جوهر جسمانی باشه، و مطلوب ما همین بود که ثابت کنیم فلک الافلاک اون فلکی که محیط است جوهری جسمانی. هنوز این مدعا اثبات نشده، هنوز جوهر جسمانی بودن فلک اثبات نشده. با این بیانی که کردیم فقط ثابت شد که فوق و تحت عامل اختلاف میخواند. هم عامل اختلافشون چگونه است، این بحث بعدی ماست که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. این تیکی رو که خارج رو گفتم از رو تصدیق بکنم. صفحه 315 بودیم، سطر 23. و علم ان الجهات و این کانت ستن، بعد خط بعد، لکن المختلفت بطب سنتان، ولو جهت شیشتا، در عالم شیش جهت ما داریم، ولی از بین این شیشتا اونی که اختلاف، اونهایی که اختلاف طبعی دارن دوتا، بقیهشون اختلاف طبعی ندارن. شیشتا جهت داریم ولی این شیشتا جهت همشون اختلاف طبعی ندارن، چهارتاشون اختلاف قراردادی دارن، دوتاشون فقط اختلاف طبعی دارن. حالا چرا جهات شیشتا؟ این لعن امتدادات العالم بیان میکنه شیشتا بودن جهات را. لأن امتدادات العالم المتقاطع على قوائم ثلاثون، همینطور که میخونم بخونید، على قوائم ثلاثن نخونید، المتقاطع على قوائم ثلاثون، که ثلاثون رو خبر این نبیگیرید نه صفت قوائم. المتقاطع على قوائم صفت امتداداته، المتقاطع على قوائم صفت امتداداته، امتداداتی که در عالم فرض میشه بی نهایته، ولی امتدادات قائمه سه تا بیشتر نیست. شما میتونید خطوط زیادی رو در جهان فرض کنید که اینا هم دیگر هم قطع بکنن، اما از قطعشون زاویه قائمه تشکیل نشه. سه تا از این خطوط فقط زاویه قائمه تشکیل میدن، یک خطی که به عرض ادامه داشته باشه، یه خطی که به طول، یه خطم به عمق. غیر از این ستا دیگه ما نداریم خطی که زاویه قائمه تشکیل بده. پس امتدادات عالم، اون امتداداتی که همدیگر رو قطع کنن علا قوائم، یعنی با زاویه قائمه همدیگر رو قطع کنن که از این قطع کردنشون زاویه قائمه تشکیل بشه، این امتدادات ستا، بیشتر از ستا امتداد دیگه ما در جهان نداریم. معنی لکل امتداد طرفین هما جهتان، در حالی که هر یک از این سه امتداد دو طرف دارن که این دو طرف دو جهت این امتداد به حساب میان، یکی طرف ابتدا یکی طرف انتها. پس سه تا امتداد داریم، هر امتدادی دو طرف دارد، مجموعاً پس ما شش تا طرف داریم، شش تا طرف داریم که همون شش جهتند. ما ان لکل امتداد طرفین، هر امتدادی هم دو طرف دارد که جهت، هر دو این طرف جهت اون امتداد به حساب میان، و چون ما سه امتداد داریم بنابراین شش تا جهت پیدا میکنیم. پس مدعا این بود که جهات ستن، دلیل هم همین مدعا رو ثابت کرد، ثابت کرد که ما شش جهت داریم. خب اعلم ان الجهات و این کانت ستن به این دلیل، لکن المختلفة بالطبع سنتان، اونایی که با هم اختلاف طبعی دارن در بین این شش جهت دوتان، دوتاشون اختلاف طبعی دارن، بقیه هم اختلاف قراضاتی دارن. اون دوتا یکی فوق است یکی اسفل است. ولی هازا دلیل برای اختلاف طبعی داشتن فوق و سفل است. چرا اختلاف طبعی دارن؟ بیان مطلب اینه که دو جهت طبعی هست، اگر دو جهت طبیعی هست پس اختلافشون طبیعی است. ایشون الان ثابت میکنه که دو جهت طبیعی هست و بعدم ثابت میشود که دو که اختلافشون هم طبیعی است. میگه دو جهت طبیعی هست به این دلیل که با تغییر ما تغییر نمیکنن، معلوم میشه به ما اعتماد ندارن. اگر قراردادی بودن با تغییرات ما تغییر میشدن، با تغییر قرارداد تغییر میشدن. ما هر چی قراردادمون عوض میکنیم میبینیم فوق و سفل عوض نمیشن، معلوم میشه فوق و سفل به قرارداد ما ارتباط ندارن، دو هم به طبیعی هست. و لحاظای یعنی به خاطر این که این فوق و سفل طبیعی هستن و اختلافشون هم اختلاف طبیعی است، لایتغیران، تغییر پیدا نمی کنن با تغییراتی که ما ایجاد می کنیم، مگر اصلا کل عالم عوض بشه، طبیعت به هم بریزه، اونها ممکنه تغییر کنن. فإن القائم، یعنی انسانی که ایستاده روی زمین، سر به طرف بالا داره، پا روی زمین داره، لوسارا منکوسا، اگر این وارونه بشه، یعنی دستشو بذاره رو زمین پاشو بکنه هوا، لا یسیر و مایلی رأسه و مایلی رأسه و فوقن، اونی که بالای سر او بود، بله آنی که بالای سر او شده، یعنی زمینی که الان بالای سر اوست فوق نمی شود، و مایلی رجله، اونی که ادامه پای او قرار دارد، در ادامه پای او قرار دارد، یعنی هوا تحت نمی شود، بلکه زمین تحت بوده هنوز هم تحته، هوا فوق بوده هنوز هم فوقه، بلکه سار رأسه من تحت گفته میشه سر این آدم پایینه، و رجل او من فوق گفته میشه پاش بالاست، نمیگن بالا بالا سر این بالا شده و پایین 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 شده، میگن سر این به سمت پایین رفته و پاش به سمت بالا، و یکون الفوق و تحت به حال هما، فوق و تحت به حال خودشون هست، این هم حالت قبلشون همچنان باقیست و تغییر نشسته، اما به خلاف چهار تا جهت دیگه، فا اینها وضعیتون، اینها وضعیت قراردادی هست، خودشون قراردادیست، اختلافشون هم قراردادیست، الا ترا بیان برای قراردادی بودن این چهار جهته، الا ترا ان الیمین یسیر و یسارن، قبل عکس یمین یسار می شود و به عکس یسار یمین می شود با تغییرات ما، و چقدر قدام و خلف، قدام و خلف هم عوض می شوند با عوض شدن ما، پس معلوم میشه اینا قراردادی هست که ما میتونیم با عوض کردن قراردادمون اینا رو عوض کنیم، ولی لا یسیر الفوق اسفل ولا بالعکس، فوق و صفر با هم تغییر نمی کنن، با تغییر ما فوق اسفل نمی شود، بالعکس اسفل فوق نمی شود با تغییر ما، این مقدمه اول بود. پس مقدمه اول این بود که دو جهت طبیعی ما در عالم داریم، یکی فوق یکی تحت. بله بحث ما در فوق و تحت نسبی نیست، بحث ما در فوق و تحت مطلقه، اینو قبلا هم اشاره داشتم، من اصلا به طور کلی بحثی که ما در اینجا بکنیم در فوق و صفر نسبی نیست، شما میتونید بگید بله نسبت به این آدمی که منکوس شده زمین فوقه، نسبت به این آدم فوقه، ما این اصلا بحث نداریم، این فوق و تحت نسبی هم با قرارداد ما درست میشه، این مورد بحث ما نیست، ما بحثمون در فوق و صفر مطلق، فوق و صفر مطلق رو داریم، ولی یمین یسار مطلق رو نداریم، یمین یسار فقط باید نسبی باشه، این یمینه، یمینه چیه؟ نه یمینه یک چیزی باید باشه، اما اون فوق یعنی فوق همه اشیاست، یعنی نسبت سنجی نکنید، اگر نسبت سنجی هم بکنید اون فوق، یعنی فلک و الافلاک فوقه، اگر مطلق هم بگیرید فوقه، یعنی فوق مطلقه، دیگه چیزی بالاتر از اون نیست، نسبت به این کار نداریم. ببینید ما عرض میکنم که ما بحث اون در فوق صفر نسبی اصلا نیست، فوق صفر نسبی هم قرار دادیه، اما فوق صفر مطلق مورد بحث ماست، اون قرار دادیه، آخه فوق و تحت ببینید، فوق و تحت مطلق داره، یمین یسار غیر نسبی چیزی نداره، یمین یسار مطلق نداره، اگه مطلق داشت ما در مطلقش بحث میکرد، یمین و یسار به طور کلی نسبیه، فوق و تحت، فوق و تحت نسبیش جهت نیستن، فوق و تحت نسبی اصلا جهت نیستن، فوق و تحت نسبی جهت نیستن، شما یه چیزی پیش خودتون تصور کردید، جهت همون فوق و صفر مطلقه، اما یمین یسار جهت هم در حالی که نسبی هست، اصلا حرف ما همینه که یمین یسار یا قدام و خلف نسبی هست، نسبی یعنی وضعی هست، یعنی قراردادی هست، با نسبت عوض میشن، اما فوق و تحت اصلا نسبی نیست، اونی که شما میگید فوق و تحت نسبی اونو خودتون ساختید، ما فوق و تحت نسبی در خارج نداریم، مگر این که عرض میکنم با داشتن طرفین اضافه، اضافه رو درست کنیم، دو تا جهت بیشتر ندیم، بله بله همین دیگه هست، حرف ما همینه، دو تا جهت طبیعی داریم، این دو تا جهت بیشتر نداریم، بقیه قراردادی نیستن، بقیه قراردادی این در جهان نیستن، ما درستشون میکنیم، یعنی یمین یسار و قدام خفی در جهان نیستن، ما اونا رو درست میکنیم، ما اون تصویر میکنیم، فوق و صفر نسبی هم در جهان نیستن، ما طرفین اضافه رو درست میکنیم و بعد فوق سفر نصفی درست میشه. حالا لازم نیست زمین باشه، یه چیزی بالا سرمون میگیریم، این میشه فوق ما، این فوق فوق سفر نصفیه، ما اینو درست میکنیم. از اول نبوده که ما درستش میکنیم. و در فوق و تحت مطلق ما هیچ دخالتی نداریم، یعنی چه ما باشیم چه نباشیم، چه ما تأثیری بکنیم چه نکنیم، او فوق این تحت. اصلا بحث ما در اینه که ما همین از اول همین گفتیم، اصلا ما جز فوق و صرف جهتی نداریم، بقیه جهات قرار داریم که ما ساختیم، لذا اصلا در فاصله از بقیه جهات بحثی نمیشه. بحثی که میشه فقط از فوق و تحت بحث میشه، اونم به خاطر اینکه فوق و تحت در جهان هستن و فلسفه با چیزهایی که در جهان هستن سر و کار داره و اونا رو توجیه میکنه. چیزهایی که ما جعل میکنیم و قراردادهایی که ما میبندیم وقتی فلسفه نداره، اونا در علوم و قراردادی باید بحث میشه. خب مقدمه اولو گفتیم، اثبات هم کردیم، حالا مقدمه دوم و اختلاف الجهته. اینا که توضیح میدم کلمات رو اصلا عبارت رو اصلا جدا میکنم، بعدم به هر وقت میکنم دقت داشته باشیدم. این دارم میگم مقدمه دوم، به عنوان مقدمه دوم بپذیریدش که مطالب با هم جمع میشن، یعنی ارتباط پیدا میکنن، جمع میشن، عبارت روشنتر میشه. گفتیم که مختلف به تب سنتانن، این مقدمه اول بود. دو جهت داریم که مختلف به تب، این مقدمه اول. مقدمه دوم، اختلاف دو جهت طبیعی احتیاج دارد به علتی که تو جبل اختلاف، یعنی عامل اختلاف میخواد، اختلاف طبیعی عامل اختلاف میخواد. این مقدمه دوم. حالا میخوام اثبات کنیم مقدمه دوم رو. فإنه دلیل بر اینه که اختلاف لازم است، دلیل بر لزوم اختلافه. فإنه لولم یخ باز بدونیم، یکی از دو وضع برای این دوتا باید باشه، یا الف چیزی را داشته باشد و به چیز دیگری را داشته باشد، در این صورت اختلاف بین هما حاصله، یا اینکه الف چیزی را داشته باشد به اون چیز را نداشته باشد، باز هم اختلاف حاصله. دو جور اختلاف درست میشه، یکی به این که الف چیزی داشته باشد به چیز دیگر داشته باشد، مثلا الف رنگ سبز باشه به رنگ زرد باشه، یکی دیگه این که الف چیزی داشته باشد به اون چیز رو نداشته باشد. لازم نیست یه چیز دومی داشته باشد، همونی که اون امتیاز الف رو نداشت با الف ممتاز میشه و جدا میشه و اختلاف پیدا میکنه. مثلا الف رنگ داشته باشه به اصلا رنگ نداشته باشه. پس دقت کنید، در هر دو صدق می کند، در هر دو حال صدق می کند که الف چیزی دارد که به ندارد، یا الف رنگ زردی دارد که به او را ندارد بلکه سبزش را دارد، یا الف رنگی دارد که به ندارد یعنی اصلا رنگ ندارد. در هر دو صورت صدق می کند که برای یکی چیزی است که برای دیگری نیست. حالا برای دیگری نیست، اهم از این که چیزی دیگری برای دیگری باشد یا برای دیگری چیزی هم نباشد. هر دو حالت رو اگر ما بخوام دقت کنید، هر دو حالت رو اگر بخوام بفهمونیم با این عبارت میفهمونیم که برای یکی از دو امر چیزی باشد که برای دیگری نباشد. حالا اهم از این که برای دیگری چیزی دیگر باشد یا نباشد، این عبارت جامع رو مصنف اشاره آورده. فإنه لو لم یختص احداهما به امر غیر موجود للاخرى، این اشاره به اون عبارت جامع میکنه. اگر یکی از این دو جهت که فوق و سفلن اختصاص به امری که برای دیگری موجود نیست نداشته باشد، یعنی برای یکی چیزی که برای دیگری موجود نیست وجود نداشته باشه، یعنی ما بر امتیاز نباشد، اگر ما بر امتیازی نداشته باشن، اختلافی نداشته باشن، این دو جهت هر دو هر کدام چیزی داشت دیگری هم همونو داشته باشد به طوری که بینشون اختلاف نباشه، لم یکن طلب و بعض الاجسام احداهما اولا من الاخرى. احداهما مفعول طلبه، بعض الاجسام فاعل طلبه، اولا من الاخر خبر لم یکنه. لم یکن طلب کردن بعض اجسام احدل جهت این را اولا از جهت دیگر، یعنی اگر اختلافی بین این دو جهت نبود، اینطور نبود که اجسامی در عالم اون جهت را انتخاب کنند این جهت را انتخاب نکنند، برای اجسام هر دو مساوی می شدن، معنی نداشت یک جسمی که سبکه به سمت فوق بره و جسمی که سنگینه به سمت تحت بیاد، بلکه سبک و سنگین هر دو می تونستن به سمت فوق برن، هر دو می تونستن به سمت صفر بیان. اگر اختلافی بین جهتین نمی بود، طلب بعض اجسام یکی از این دو جهت رو اولا از دیگری نبود، یعنی هر کدام از این دو جهت رو همه اجسام میتونن انتخاب کنن، در حالی که این چنین نیست. بعض اجسام او رو انتخاب میکنن، بعض اجسام این رو انتخاب میکنن. از اینجا میفهمیم که چون طلب اجسام نسبت به بعضی اولا از بعضی دیگر است، میفهمیم که این دو تا جهت با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم عامل داره. اگر عامل اختلاف نبود، اختلاف نبود، و اگر اختلاف نبود، بعض اجسام به سمت بعضی و بعض دیگر به سمت بعض اجسام به سمت جهتی و بعض دیگر به سمت جهتی دیگه تمایل پیدا نمی‌کردند. خب تا اینجا مطلب تمام شد. دو تا مقدمه دوم رو هم گفتیم که هر اختلاف طبیعی عامل اختلاف می‌خواهد. پس نتیجه گرفتیم که فوق و تحت هم عامل اختلاف میخوان. تا اینجا از خارج درک کرده بودن. حالا در مورد این عامل اختلاف دو تا صفت داریم که باید ذکر بکنیم. یعنی این عامل اختلاف متصف است به دو وصف، حتما هم باید متصف به این دو وصف باشد و الا مشکل پیش میاد. این دو وصف رو ذکر میکنیم و نتیجه میگیم که پس این عامل اختلاف که همون فلک الافلاکه جوهری جسمانی. اولا ثابت میکنیم جسمانی بودنش رو، ثانیا ثابت میکنیم جوهر بودنش رو. جسمانی بودن، بله جسمانی بودن به این صورت ثابت میشه که این عامل اختلاف ذات وضعه، این علت اختلاف ذات وضعه، یعنی قابل اشاره حسیه، قابل اشاره حسیه. این وصف اولی است که برای این علت اختلاف ذکر میکنیم. این وصف رو با دو دلیل ثابت میکنیم، حالا دلیلاش بدونه بعدا عرض میکنم. اما این که از این ذات و وضع بودن ما چه نتیجه میگیریم، از این که این علت اختلاف ذات و وضع چه نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که جسمانیست. عامل اختلاف ذات و وضع این جسمانیست، چون ذات وضع یعنی قابل اشاره حسی. امر جسمانی قابل است که مشار الی قرار بگیرد به اشاره حسی. اگر این امر جسمانی جوهر بود، بالاصاله مشار الی به اشاره حسی واقع می شود. اگر عرض بود، به تبع محلش مشار الی به اشاره حسی واقع می شود. پس هم جوهر می تواند مشار الی به اشاره حسی واقع شود، هم عرض، منتها جوهر بالاصاله و عرض به تبع. لذا در این عبارت ایشون که میگه این علت باید قابل اشاره حسی باشد، جسمانی بودن، از این عبارت جسمانی بودن این فلک و این علت الاختلاف نتیجه گرفته میشه، جوهر بودن نتیجه گرفته نمیشه، چون قابلیت اشاره حسی با جوهریت هم میسازه و عرضیت هم میسازه. پس با این عبارتی که ایشون گفته جوهر بودن نتیجه گرفته نمیشه، فقط نتیجه گرفته میشه که باید این موجودی که عامل اختلاف جسمانی باشد. بعد با بیان دیگر میگوید که این علت اختلاف نمیتواند عرض باشد، و چون جسمانی منحصر است به عرض و جوهر، اگر عرض بودن رو ما بیرون کردیم جوهر بودن ثابت میشه، اون وقت نتیجه خالصی که گرفته میشه اینه که این علت اختلاف باید جوهر جسمانی باشد. پس با بیان این که قابل اشاره حسی است جسمانی بودنش رو ثابت کردیم، با بیان این که نمیتواند عرض باشد جوهر بودنش اثبات میکنیم، و نه آخر سر منتهی میشویم به این که این علت اختلاف شمون فلک الافلاکه باید جوهر جسمانی باشد. اما از دو تا مدعا فعلا داشتیم دیگه، در مورد علت اختلاف دو تا مدعا داریم. یکی اینکه ذات وضعه که از این نتیجه میگیریم جسمانی بودن رو، یکی این که عرض نیست که از این نتیجه میگیریم جوهر بودن رو. هر کدوم از این دو مدعا باید اثبات بشه. در اثبات مدعای اول دو دلیل میارم، برای اثبات مدعای اول دو دلیل میارم. مدعای اول این بود که این علت اختلاف که همون فلکه ذات وضعه قابل اشاره است. دلیل اولشون، البته دو دلیل هر دو استثنایی هست، میشه که ما این دو دلیل رو با هم ادغام کنیم بگیم یک دلیل است با دو تا تالی، میشه هم جداش کنیم، چون تالی وقتی متعدد بشه دلیل متعدد میشه. میتونی دو تا دلیل قرار بدیم، میتونی یه دلیل با دو تا تالی قرار بدیم، ولی خب نظر منطقی اینه که دو دلیل قرار داده بشه. میگه اگر قابل اشاره حسیه نباشد، اگر این قابل اشاره حسی نباشد، یعنی این فلک قابل اشاره حسی نباشد، این مقدم لم یتناول حل اشاره، اشاره او را شامل نمی شود، یعنی اشاره به سمت او نمی شود، ولی تالی باطل زیرا که ما می بینیم اشاره می کنیم به سمت فوق، به سمت تحت اشاره می کنیم، اشاره حسی می کنیم، پس معلوم می شود که این که عامل اختلافه، یعنی همونی که فوق و تحت داره تعیین میکنه، او قابل اشاره حسی است که ما بهش اشاره میکنیم. این دلیل اول، که اگر قابل اشاره حسی نبود اشاره به او انجام نمیگرفت، در حالی که اشاره به سمت او انجام گرفته پس او قابل اشاره حسی هست. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر قابل اشاره حسی نباشد نسبتش به هر دو جهت مساوی است. چون این مقدمه رو توجه بکنید که همه اشیایی که مجردند و قابل اشاره حسی نیستن نسبتشون به موجودات علی‌السبیل است. عقل فعال نسبتش به همه موجودات علی‌السبیل است، نسبتش به یکی اولا از نسبتش به دیگری نیست، برخلاف اجسام. اجسام اینطور نیستن، این اجسام به اون، این جسم به اون جسم نزدیکتره، از اون جسم دورتره، نسبتش میلی فرق میکنه، چون یه مکان خاصی داره، یه رابطه خاصی داره. ببینید رابطهش با این جسم نزدیکتره، رابطهش با اون جسم دورتره. مثلا فرض کنید که آتش، حالا رابطه مکانی عرض کردم، این جسم رابطهش با اون نزدیکتره، یعنی مکانش نزدیکتره، رابطهش با اون دورتره، یعنی مکانش دورتره. میشم رابطه حقیقت گرفت. مثلا فرض کنید آتش با یک جسمی که حرارت ایجاد کنه، با یک چیزی که حرارت ایجاد میکنه، مثلا با بعضی از ادویه هستن در بدن آدم حرارت ایجاد میکنه، میگن این دوا گرمه، تبش گرمه. آتش با این دوایی که تبش گرمه نزدیکتر است تا دوایی که تبش سرده. آب با اون دوایی که تبش سرده نزدیکتره. میبینید که بعضی اجسامو که با هم ملاحظه میکنیم، میبینیم بعضی به هم نزدیکترن، بعضی از هم دورترن، رابطه ها فرق میکنه، اختلاف پیدا میکنه. اما مجردات اینطور نیستن، مجردات نسبتشون به همه یکسانه. یعنی عقل فعالی که مدبر عالم قرار داده شده، رابطش با آتش و آب یکیه، او به همون نحوی که آتش رو تبدیل میکنه، به همون درجه که آتش رو تبدیل میکنه، به همون درجه هم آب رو تبدیل میکنه، رابطش با همه یکسانه. اینطور نیست که با آب نزدیکتر باشه، با آب قماشی نداره نزدیکتر باشه، حقیقتش با آب نزدیکتر نیست، مکانش هم با آب نزدیکتر نیست، اصلا مکان نداره. پس بین چیزی که مجرد است، یعنی قابل اشاره حسی نیست، با تمام مرتبطات خودش یکسان مرتبطه. اگر این عامل اختلاف قابل اشاره حسی نبود، به دو مرتبط خودش که فوق و تحتن یکسان نسبت می داشت، و اگر با این دوتا یکسان نسبت می داشت، دیگه این دوتا با هم مختلف نمی شدند، در حالی که این دوتا با هم مختلفند. اگر با هم مختلفند، معلوم میشه اون عامل اختلاف به این دوتا یکسان ارتباط نداره، بلکه با هم به اختلاف ارتباط داره. اگر با هم، اگر به اختلاف ارتباط دارد، پس مجرد نیست. اگر مجرد نیست، پس جسمانی است، پس قابل اشاره حسی است. جسمانی است، یعنی قابل اشاره حسی است. توجه کنید دلیل رو جمعش کنم. اگر دلیل دوم اینه که اگر این فلج قابل اشاره حسی نباشد، یعنی مجرد باشد، چیزی قابل اشاره حسی نیست، مجرده دیگه. اگر قابل اشاره حسی نباشد، نسبتش به دو مرتبتش یعنی فوق و تحت یکسان خواهد بود، و اگر نسبتش به هر دو یکسان خواهد بود، این که این جهت بشود فوق و اون جهت بشود تحت، اولا از این نیست که اون تحته بشه فوق، فوقه بشه تحت. یعنی هیچ کدوم اولویت ندارن که فوق بشن یا تحت بشن، هر کدوم میتونه فوق بشه، هر کدوم میتونه تحت بشه. این تالی، در حالی که تالی باطله، اونی که فوقه واقعا فوقه و اولاست به این که فوق باشد، اونی که تحته واقعا تحته و اولاست به این که تحت باشد. پس معلوم میشه مقدم هم که این عامل اختلاف نسبتش به هر دو مساوی باشد و در نتیجه مجرد باشد و غیر قابل وزن، غیر قابل اشاره حسی باشه، اینم باطله. پس قابل اشاره حسی هست. اگر قابل اشاره حسی هست، پس جسمانی هست. مدعای اول تمام شد. مدعای اول این بود که این عامل اختلاف قابل اشاره حسی هست یعنی جسمانی است، اهم از این که جوهر باشد یا عرض باشد. فعلا به اون نپرداختیم که جوهر است یا عرض است، فعلا فقط جسمانی بودنش اثبات کردیم. با دو دلیل جسمانی بودنش اثبات شد که هر دو دلیل هم به صورت قیاس استثنایی بودن. و لابد ان تکون تلکل الا ذات وضع، ناچار این علتی که توجب الاختلاف بین فوق و صفر را، این باید ذات وضع یعنی قابل اشاره حسی باشه. بارها عرض کردم که وضع معانی مختلف داره، یکی وضع به معنای تمام مقوله، یکی وضع به معنای جزء مقوله، یکی هم وضع به معنای قابلیت اشاره حسیه. در اینجا همون وضع به معنای قابلیت اشاره حسیه مراد است، وضع جزء مقوله و تمام مقوله مراد نیست. لذا شارع هم تفسیر کرد ای قابلتون للاشارت حسیه، ناچار این ای قابلتن، این علت باید ذات وضع باشه، این قابل اشاره حسی باشه. و الا شروع به استلاله به صورت قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر ذات وضع نباشد، اولا لم یتناول هل اشاره، در حالی که میدونیم یتناول هل اشاره، یعنی بهش اشاره میکنیم. اگر ذات وضع نباشد، اولا بهش نباید اشاره بشود، در حالی که ما میدونیم بهش اشاره میشود، پس حالی میشه ذات وضع هست. اولا ثانیا کانت نسبتها الالجهتین واحدتن و در نتیجه فلا تکون احد الجهتین بالالوه اولا من الاخرى. اشکال دوم اینه که و الا یعنی اگر این عامل اختلاف، این علت اختلاف ذات وضع نباشد، کانت نسبت این علت الالجهتین یعنی فوق و تحت واحدتن، و نتیجهش این میشه که یکی از دو جهت به الو بودن اولا دیگری نباشد، چون رابطه عامل با هر دو یکسانه، هر دو رو میتواند علو قرار بدهد، هر دو رو میتواند صفر قرار بدهد. علو قرار دادن یکی اولا از علو قرار دادن دیگری نیست، همچنین صفر قرار دادن یکی اولا از صفر قرار دادن دیگری نیست، در حالی که این تالی باطله. میبینیم نسبتش به هر دو جهت یکسان نیست، بلکه یکی رو فوق قرار میده، یکی رو تحت قرار میده. پس نسبتش به این دو تا فرق داره. اگر نسبتش به این دو تا فرق داره، پس مجرد نیست بلکه ذات وضع. اینم مطلوب تمام شد. و لیست به عرضن لابد ان تکون تلک الاله ذات وضع، و لابد ان تکون تلک الاله لیست به عرضن. ضمیر لیست برمیگرده به اون علت. این و لیست به عرضن حکم دومه. بعد از اینکه ثابت کردیم که علت اختلاف میخواهیم، دو تا حکم براش بیان کردیم. حکم اول این بود که باید ذات وضع باشد یعنی جسمانی باشد. حکم دوم این است که باید لیست و عرضن باشد، یعنی عرض نباشه. خب این رو باید ثابت کنیم. میگن که میفرمان که عرض قائم به ذات نیست. استدلال اینه، عرض قائم به ذات نیست. این علت موجب اختلاف جهتین قائم به ذات هست، قیاس اقترانی به شکل دوم که حد وسط محمول در هر دو. عرض قائم به ذات نیست، این علت الاختلاف قائم به ذات هست. نتیجه میگیریم پس این علت اختلاف عرض نیست، یا به عبارت روشنتر این عامل اختلاف قائم به ذات هست. عرض قائم به ذات نیست، پس این عامل اختلاف عرض نیست. دقیقا چه این شکل دومه، درش هم شرایط رعایت شده که اختلاف در کیف یکی موجب یکی سالب حاصله. خب به این دلیل ثابت شد که این عرض نیست. وقتی عرض نباشد، امر قابل اشاره حسیه یا جوهرف یا عرض، وقتی عرض بودنش رو نفی کردیم جوهر بودنش اثبات میشه. فثبته که این علت الاختلاف که تعیین کننده فوق است و تعیین کننده سفله است، جوهر اون جسمانیه. جسمانی بودنش به حکم اول ثابت شد، جوهر بودنش به حکم دوم ثابت شد. و لیست و عرضن، یعنی این علتی که اختلاف بین فوق و تحت رو ایجاد میکنه، یعنی یکی رو فوق تعیین میکنه یکی رو تحت تعیین میکنه، لیست به عرضن لعدم قیامهی به ذات زمین، قیامهی به عرض برمیگرده، به اون علت برنمیگرده، چون عرض قائم به ذات نیست. ولی این امری که عامل اختلاف قائم به ذات هست، خب اگر جوهر نیست، اگر عرض نیست، فهو جوهرون جسمانی یا واحدون، جوهرون جسمانی، جوهر جسمانی بودنش روشن شد دیگه. جوهر بودنش با بیان اخیر ثابت شد، جسمانی بودنش با بیان قبلی ثابت شد. واحد هم هست، واحد بودنش رو قبلا بیان کردیم، قبلا با واحد بودنش رو بیان کردیم. یعنی یک چیز است که احاطه کرده است همه این عالم رو و گفتیم واحد است، غیر قابل انفصال است. اینا توضیحاتی بود که بهشون که قبلا گفتیم، منتهای اشاره است. یه توضیحاتی در مورد این فلک و الافلاک داریم، حالا یه توضیحاتی داریم اضافه میکنیم. میخوام الان جوهر جسمانی بودنش هم ثابتون که ثابت شد. فهوبت جوهران جسمانی و واحد، همونطور که دقت میکنید سرخط آمدن هایی که مصحح ما داشته خیلیش درست نیست. اون قبلی الا ترى ان الیمین یسیر یسارن و بالعکس، این سرخط آمده بود، این سرخط نبود. الان فهوبت جوهران جسمانی تفریه بر حرفای قبل سرخط آمدنش خیلی مناسب نیست. حالا علی حال این کار کردن دیگه. فهوبت جوهران جسمانی، این مثلا قبل از لیست به عرضین ویرگول گذاشته، باید نقطه گذاشته باشه تو مطلب تمام میشه. و لیست مطلب جدیدیه. به این علامت گذاری ها توجه بکنید، یعنی اگر شما رو به اشتباه بندازه ممکنه عبارت ها رو به هم وصل کنید و یا اصلا فصل کنید خراب بشه. به همین صورت که توضیح میدم اونجایی که به وصلش میکنم وصل کنید، اونجایی که فصل میکنم فصل کنید. همه عبارت ها رو فصل میکنم من اول، بعدا دوباره به هم وصلشون میکنم، یعنی دوباره جمعشون میکنم، همه تیکه تیکه میکنیم که مطلب روشن بشه که هر عبارتی برای چی گفته شده و هر عبارتی چه فایده ای داره. بعد اینا رو به هم وصلشون میکنیم، دلیل کامل میشه. یعنی اینا قبلا گفتیم، این که قائم به ذاته قبلا گفتیم، بالاخره یه چیزیست که داره تمام عالم احاطه میکنه. اگر داره همه عالم احاطه میکنه نمیتونه قائم به چیز دیگه باشه، چون محیط بر عالمه، محیط بر عالم که نمیتواند بر محاط خودش تکیه کند، او باید برای چیز دیگه تکیه کند و تکیه گاهی نداره. چون محیط بر عالمه بر بیرون خودش تکیه نمیکنه، بر درون خودش هم که نمیتونه تکیه کنه چون درون به او محتاجند، او که به درون محتاج نیست، درون به او محتاجند، بنابراین بر درون تکیه نمیکنه، بر بیرون هم که چیزی نیست که تکیه بکنه. پس قائم به ذاته. ولی اینم ما میگفتم لیست به عرضه لعدم قیام العرضه به ذاتهی، در حالی که این علت الاختلاف قائم به ذات هست. میفرمون به چه دلیل قائم به ذات عرض کردن؟ چون احاطه کرده کل موجودات رو، چیزی که احاطه کرده این موجودات رو، تازه احاطه کرده چیزایی رو که قائم به ذات هست، حتی خودشم باید قائم به ذات باشه که احاطه کند چیزایی رو که قائم به ذات هست. اختلاف دو جهت قراردادی، قرارداد علتش قرارداده، اختلاف دو جهت طبیعی عامل اختلافش طبیعی است، عامل اختلاف دو جهت طبیعی طبیعی است، ولی عامل اختلاف دو جهت قراردادی خود قرارداده دیگه، طبیعی نیست. بله اونم عامل میخواد، اختلاف جهت در قراردادی ها هم عامل میخواد، منتها عاملش خود قرارداده، عاملش یه عمل طبیعی نیست. مهم در بحث ما اینه که ما دنبال عمل طبیعی میگردیم، عمل طبیعی که این عمل طبیعی رو بعد ذات و بعدش کنیم و بعدا هم لیست و عرضنش کنیم تا نتیجه بگیریم که فهم جهر جسمانی و واحد. یه خود دیگه وقت داریم، ببینم میتونم اینو بخونم. اگر این جوهر جسمانی واحد باشد، چگونه میتواند دو چیز رو تعیین کند؟ این مشکل پیش میاد دیگه. شما میخواد به وسیله این عامل هم فوق درست کنید هم تحت درست کنید. اگر میگفتید فوق رو چیزی درست میکند، تحت رو چیزی دیگر درست میکند، مشکلی نداشتیم. خب عامل فوق چیزی بود، عامل تحت چیزی دیگری. شما الان میخواد به وسیله یک جسم هم فوق درست کنید هم تحت درست کنید، این نمیشه. یک جسم دو تا کار نمیتونه انجام بده، یک کار انجام میده، یا فوق رو تعیین میکنه یا صفر رو تعیین میکنه. این چی جور یک جسمیست که میخواد دو تا کار انجام بده؟ اینشون میفهمد جسمیست که با وجود واحد بودنش میتواند این دو کار انجام بده، چون جسم مدوریست که محیط دارد و مرکز دارد. به محیطش کاری انجام میدهد، به مرکزش کار دیگر انجام میدهد. به محیطش ما قرب اله را که الوست تعیین میکند، به مرکزش ما بعد اله را که سفلت معین میکند. ببینید فلک رو در ذهنتون تصویر بکنید. اون چه که به فلک نزدیکه، یعنی به همون نه به فلک نزدیکه، یعنی به محیط، چون فلک همون اصفکار همون محیطشه، مرکز یه بخششه. خود فلک اون جسم مدوره، مرکز یه بخش فرضیشه که تعیین میکنیم. و الا خود فلک همون جسم فرضیه، جسم محیطه. هرچی که به اون نزدیک باشد یعنی به محیطش نزدیک باشد، هرچی که از اون دور باشد یعنی از محیطش دور باشد. هرچی ما به مرکز نزدیک بشیم از محیط دور میشیم. پس مرکز دورترین جاست برای فلک. در داخل شما بیرونش کار نداریم، در داخل فلک مرکز دورترین نقطه است از محیط فلک. هرچی ما به مرکز نزدیک بشیم از محیط دور میشیم. خب هرچی که به محیط نزدیک بشیم به سمت فوق جلو رفتیم، هرچی که به از محیط دور بشیم یا به تعبیر دیگه به مرکز نزدیک بشیم به سمت صفر نزدیک شدیم. پس ما قرب عن الفلک یعنی ما قرب الى الفوق، ما قرب من الفوق. ما بعد عن الفلک یعنی ما بعد عن الفوق. پس ما قرب اشاره دارد به جهت فوق، ما بعد اشاره دارد به جهت تحت. این فلک باید دو تا چیز رو تعیین کند، هم جهت اون چیزهایی رو که قریب به او هستن، هم جهت چیزهایی رو که بعید از او هستن، یعنی هم فوق رو هم صفر رو. پس باید دو تا بخش داشته باشد، دو تا بخش حقیقی. اگرچه ما این دو تا بخش رو با فرد تعیین میکنیم، یعنی مرکزش رو علی خصوص، ولی واقعا مرکزی براش هست، محیطی براش هست. پس فلک این جوهر جسمانی واحد باید به نحوی باشد که دو بخش داشته باشد، با بخشی محدد ما قرب اله یعنی اجسام فوق باشد، با بخشی محدد و معین ما بعد اله یعنی اجسام صفر باشد. اینم تتمه بس. فهو جوهرون جسمانیون واحد، جوهر جسمانی واحد است و این محدد بودنش، توجه کنید دیگه که من تقدیر میگیرم تو عبارت، و این محدد بودنش برای فوق و تحت، لامن حیث انه واحدان، لامن حیث انه واحدان، نه به لحاظ واحد بودنشه. به لحاظ واحد بودن که نمیتونه این دو تا جهت تعیین کنه، به لحاظ واحد بودن میتونه جهت واحد تعیین کنه. به لحاظ این که متعدد است، یعنی بخش فوقانی دارد و بخش تحتانی دارد، یا به تعبیر دیگه محیط دارد، مرکز دارد، به این جهت میتواند محدد باشد. پس محدد بودنش نسبت به فوق و تحت، لا من حیث انه واحدون، نه به لحاظ واحد بودنشه، ولو واحد است، ولی محدد بودنش به لحاظ وحدتش نیست، محدد بودنش به لحاظ تعددشه. فانه من حیث هو واحدون لا یحدد الا ما قرب من، به حساب واحد بودنش فقط ما قرب من، این فوق رو میتونه تعیین کنه، صفر رو میتونه تعیین کنه. چون هم تا که عرض کردم حقیقت فلک به اون احاطشه، به اون محیط بودنش و مرکزش نیست، لذا فقط ماقربعن رو تعیین میکنه، مابعدعن رو تعیین نمیکنه. ماقربعن یعنی فوق، مابعدعن یعنی صفر. توضیح دارم که چرا ماقربعن یعنی فوق، مابعدعن یعنی صفر. چون هر چی که به فلک نزدیک میشه یعنی به محیط فلک میشه فوق، دورترین قسمت ها از محیط فلک مرکزه. هر چی که به مرکز نزدیکتر باشه بعید میشه از فلک، بعیدتر میشه از فلک، یعنی به سمت صفر بیشتر میره. پس ما قرب من یعنی فوق، ما بعد عن یعنی صفر که همون مرکزه. خب اگر واحد باشد نمیتواند ما بعد عن را تعیین کند، فقط ما قرب عن را تعیین میکنه، دیگه ما بعد عن را تعیین نمیکنه. مع وجوب تهدیده یا ما، در حالی که واجب است هر دو را تهدید کنه، هر دو را تعیین کنه، هم فوق را تعیین کنه هم صفر را تعیین کنه. البته بحث ما همینه، ما ثابت کردیم فوق و صفر به وسیله همین داره تعیین میشه، پس واجب است که این تعیین کننده فوق و تعیین کننده صفر باشد. پس من حیث انه واحد محدد نیست، بلکه محدد بودنش من حیث این است که لهو محیطن و مرکزن، به طوری که محدد می شود و معین می شود ما قربن من را به محیطش و ما بعدن را به مرکزش. که ما قربن را یعنی فوق را به محیطش تعیین می کند، ما بعدن یعنی صفر را به مرکزش تعیین می کند. پس تا اینجا رسیدیم به این نتیجه که دارایی که ما در جهان موجود محیطی داریم که جوهر جسمانی واحد است و محدد بودنش نه به نعت وحدتش است بلکه به نعت کثرتشه، یعنی به نعت این است که دارای دو بخش است، یک بخش محیط یک بخش مرکز، به محیطش جهتی رو که فوق است تعیین میکند، به مرکزش جهت دیگری رو که سفلت معین میکند. خب این یه مطلب تمام شد. بعدشون یه مطلب اضافه در اینجا توضیح میده که خود مرکز هم با محیط تعیین میشه، مرکز هم با محیط تعیین میشه، با محیط تعیین میشه. این خودش یه مسئله است که من فکر نمی‌کنم برسیم بخونیم، فقط اشاره می‌کنم. آیا در دایره محیط مرکز رو تعیین می‌کند یا مرکز محیط رو تعیین می‌کند؟ این یه سواله. محیط مرکز رو تعیین می‌کنه یا اینکه مرکز محیط رو تعیین میکنه؟ ایشون میفهمد که محیط مرکز رو تعیین میکنه، مرکز نمیتونه محیط رو تعیین کنه، مرکز نمیتونه محیط تعیین کنه. شما یه نقطه رو فرض کنید، این نقطه رو مرکز بگیرید، حالا بخواد محیط رو تعیین کنید نمیشه، چون با این مرکز میشه یه دایره کوچیک رسم کنید، میشه اداره متوسط رسم کنید، میشه اداره بزرگ رسم کنید، تمام این دایره ها مرکزشون همینه. پس مرکز نمیتونه تعیین کنه که دایره من کوچیک باشه یا متوسط باشه یا بزرگ باشه، یعنی محیطش رو تعیین نمیکنه. اما اگر یه محیط رو تعیین کردید، یعنی یه محیط رو بستید، وسط او میشه مرکز. پس محیط مرکز رو تعیین میکنه، وسط خودش رو به عنوان مرکز تعیین میکنه، ولی مرکز نمیتونه محیط رو تعیین کنه، چون مرکز نمیتونه بگه دایره من کوچیک باشه یا متوسط باشه یا بزرگ باشه، با هر دایره سازگاره. پس محیط تعیین کننده مرکز هست، ولی مرکز تعیین کننده محیط نیست. این بحث رو نمی‌رسیم بخونیم، ان شاءالله بعداً توضیح بیشتری خواهم داد. بفرمایید.